أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. آزمون‌های نثار نفس در بحث جهاد اشاره شد، اما امتحان ایثار مال در بحث جهاد مال باید مطرح بشود. اگر کسی حق واجب الهی را در مسائل مالی ادا کرد، این جواد است، و اگر حق واجب را ادا نکرد، این بخیل است. معیار در جود و بخل این نیست که کسی سفره گشاده داشته باشد، چه برابر حق واجب چه برابر حق غیر واجب. البته سخای فضیلتی است که اگر کسی زائد بر مقدار واجب مالی را در جای خود صرف بکند، این سخاست، و سخا درختی از درختهای باغ بهشت است. وقتی به هر خانه ای رسید، هر کس اهل سخا بود، اون شاخه را می گیرد و به بهشت می رود. البته یک تمثیلی است که درخت بخشش از بهشت سر در می آورد، و هر کسی که اهل بخشش است با شاخه درخت بهشت در ارتباط است، و این شاخه او را به اون اصل درخت می رسد. اون مرحله سخاست. ولی جود در مخلوق آن است که حق واجب را ادا کند، و بخل آن است که از پرداخت حق واجب استنکاف کند. درباره ذات اقدس اله جود حساب دیگر و معنای دیگری دارد، یعنی مصداق دیگری است. مفهوم همون مفهوم است. مرحوم ابن بابهومی در کتاب شریف توحیدش نقل میکند که ظاهرا از حضرت ابی ابراهیم امام کاظم علیه السلام سوال کردند خدا جواد است یعنی چه؟ فرمود هو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. خدا اگر ببخشد جود است، ندهد هم جود است، زیرا اونجا که میبخشد از مال خود هست و میداند مصلحت هست، اونجا که نمیبخشد باز مال اوست و میداند مفسدت هست. پس فهو الجواد ان اعطا و هو الجواد ان منع. در باره انسان ها که مکلفن، هر کس وظیفه واجب مالی خود را انجام داد، از بخل نجات پیدا کرد. زائد بر اون مقدار که سخای مستحب است در این آیه مطرح نیست، زیرا این آیه وعید به عذاب الهی است، الهی را در بر دارد، و هر چی که وعید و تهدید به عذاب الهی است معصیت کبیره است. پس معلوم می شود این آیه درباره معصیت کبیره سخن می گوید، نه اون سخایی که از فضائل نفسانی است، بلکه اون بخلی که از رذایل نفسانی است، و اگر کسی مبتلا بود معذب می شود به عذاب الهی، اون مطرح است. این محور آیه. اما دلیلی که ذات اقدس اله برای این کار ذکر میکند، چون قرآن فرمود که یبین لکم الآیات، تبیین میکند، یعنی مسئله رو باز میکند. یه وقت است که تعبد محض است، اون آیاتی که تعبد محض استم در قرآن کریم کم نیست، ولی ریشه های اون را تبیین میکند. ولی بعضی از مسائل است که تعبد محض نیست، قابل تبیین و تعلیل است. اون مطالبی که قابل تبیین و تعلیل است، یا در همون آیه معلل می شود یا در آیات دیگر مستدل می شود. مسئله بخل از این قبیل است که هم در آیه محل بحث معلل شد، و هم در موارد دیگر که باز اونها هم ارتباط دارن به مسئله حرمت بخل و لزوم جود. در اینجا دو تا برهان اقامه فرمود. فرمود به این که شمایی که این مال را محکم گرفتید و ده حق واجب را ادا نمی کنید، باید بدانید که این مال مال شما نبود، بعدم از دست شما میره. این دو تا برهان است. وقتی حد وسط ها از هم جدا شد، دلیل میشه دو تا. ممکن است یک مطلبی را انسان به 5-6 صورت تقریر بکند، ولی یک برهان است، نه دو برهان. معیار در وحدت و تعدد برهان اون حد وسط است. اگر حد وسط متعدد شد، براهین هم متعدد است. ولی اگر حد وسط یک چیز بود، به چند لسان تقریر شد، این می شود یک برهان. در اینجا دو تا حد وسط هست که کاملا از هم جداست. قهرن دو تا برهان هست بر حرمت بخل و لزوم جود. اول اینکه بخیل آن است که مالی را که مال خود اوست بخل بورزد، بتواند بگوید این مال مال من است و من حاضر نیستم در فلان مصرف صرف کنم. خب اگر مال مال او نبود، دیگری به او داد و این امین بود و این وکیل بود یا این نماینده بود، این حق بخل ندارد. بخل گذشته از این که حرام است، از کسی مرد قبول هست که لااقل بتواند ادعای مالکیت کند، بگوید چون این مال مال من است من حاضر نیستم. ولی اگر کسی امین بود، وکیل بود، خلیفه بود و در این خلافت بخل ورزید، در این امانت بخل ورزید، در این وکالت بخل ورزید، این جرم مضاعف دارد. این حق بخل ندارد اصلا. این اگر مستأمن به امین گفت که این مال را باید در فلان مورد صرف بکنی، این شخص امین در صرف این مال در اون مصارف مشخصه بخل ورزید، جای این اعتراض هست که خب مال مال تو نیست، چرا بخل ورزیدی؟ گذشته از این که بخل فی نفسهی رذیلت است، بخل امین قابل توجیه نیست، بخل نماینده قابل توجیه نیست. به او میگوین این مال که مال تو نبود، من هم به تو دادم و تو را نماینده خود قرار دادم که در فلان مصارف صرف کنی، تو چرا تخلف کردی؟ این یک برهان. برهان دیگر اینه که بخیل که علاقمند به مال است و از این لحاظ از جود محروم می شود، به این گمان که مال برای او می ماند، او هم برای مال می ماند. اگر این مندنی نیست، پس بخل برای چی؟ و اگر معلوم نیست که مرگ زود رس می آید یا دیر رس، زود این مال از دست او گرفتی می شود، این برای چی بخل ببرزد اصلا؟ این توجیه ندارد، دلیل قانع کننده ای ندارد. این دو برهان. در این آیه کریمه صدرش ناظر برهان اول است، ذیلش ناظر برهان دوم است. فمود ولا یحسبند الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله، یعنی خدا روی تفضلش چی چیزی به او داد، نه روی استحقاق او، اون هم به او داد ایتا است نه تملیک. پس این حق بخل ندارد اصلا. این برهان اول. در پایان هم فرمود که به سوی طبقون ما بخلو به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض. ذات اقدس اله همه اینها را ارث میبرد، تو و این مال را به ارث میبرد. نه اینکه خدا فقط مال را ارث میبرد، در این محدودهای نسبی که بشرها را با هم میسنجن، حکومتها را با هم میسنجن، میفرمان ان الارض یرث و عبادی از صالحون. این یه حساب نسبی بشرها بعضهم به بعض است. یعنی همونطوری که یه سلسله مسائل حقوقی یک و یه سلسله مسائل فقهی دو، این دو نمونه در بحث‌های قبل مکررن ذکر شد که روابط بین انسان‌ها با این مسائل حقوقی با این مسائل فقهی تأمین است، انسان واقعا از در مسائل فقهی مالک است، واقعا از در مسائل حقوقی مالک است. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، حق است، اموالکم هست و آتوا الیتاما اموالهم هست، اینا حق است، این اصل ملکیت حق است بدون تردید. اما در محور سنجش انسان‌ها بعضی به بعضی، هم مسائل حقوقیش حق، هم مسائل فقهیش حق. مسائل سیاسی هم به شرح ایزن فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را بالاخره بندگان صالح ارث میبرند، حکومت زمین مال اونهاست. یا به نورید و انما نعلا لذین استوزئوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این هم مسائل سیاسی. خب این سه بخش یعنی مسائل حقوقی، فقهی، سیاسی در صورتی رواست که اذا قیسل انسانو بعضوه الى بعض، بعضوهم الى بعض. اما اذا قیسل کل الى الله سبحانه و تعالی، همون طوری که اون مسائل حقوقی دیگه معنا نداشت، مسائل فقهی معنا نداشت، مسائل سیاسی هم معنا ندارد. زیرا ذات اقدس اله فرمود خداوند زمین و اهلش را ارث میبرد، نه تنها زمین را. ان الله یرث الارض و من علیها، لله میراث السماوات و الارض. خب اگر لله میراث السماوات و الارض است، به این بخیل میتوان تفهیم کرد که تو چرا این مال رو دوست داری، برای چی میخوای نگه بداری. این که در آینده نزدیک یا دور، گرچه هر چند دور باشد رو کل نظام مدتش کوتاه است، بالاخره از دست تو میرود، باز به همون مالک اول برمیگردد، به لله میراث السماوات و الارض برمیگردد. خب چرا بخل میکنی؟ این دو برهان. برهان اول روی اسم مبارک هو المعطی، هو الخالق، هو الرب، هو المعطی تنظیم شده است. برهان آخر روی اسم مبارک هو الوارث تنظیم شده است. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس اله وارث است، یا وارث و یا حارث و یا کذا و کذا، او وارث است. همونطوری که او خالق این نظام کیهانی است، این مجموعه آفرینش مال اوست، مخلوق اوست، این مجموعه آفرینش هم میراث اوست. یا وارث یا حارث. حارث همان است که در سوره مبارکه اذا وقعه مشخص کرد، فرمود که هیچ کس خود را کشاورز نپندارد، کشاورز حقیقی خداست. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، افرعیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اون حرس حقیقی که با زرع همراه است وصف خداست. این حرس سوری که بذرافشانی است، کار ظاهری است، این به حسب ظاهر به انسان‌ها ارتباط دارد، گرچه این هم با قدرت حق است. خب اگر ذات اقدس اله به اسم هو المعطی ظهور کرد، آتاهم الله من فضله می شود. به اسم هو الوارث ظهور کرد، لله ملک میراث السماوات و الارض می شود، پس بشر حق بخل ندارد. این دو تا برهان. برهان سوم هم در همون تعبیر ما آتاهم الله هست که تملیک نیست، و بازترش همون تعبیر استخلاف هست که در سوره مبارکه حدید مشخص شد. فرمود به ما لکم الله تنفقو و انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، شما انفاق بکنید از مالی که مالک نیستید نسبت به ذات اقدس اله، خلیفه اوید و نماینده اوید. هیچ خلیفه و وکیلی حق ندارد در محدوده وکالت خودش بخل ببرزد. این سه برهان، که این برهان سوم با این کلمه و جعلکم مستخلفین، انفقو مما جعلکم مستخلفین تعمیل می شود، چون که در آیه محل بحثم فرمود لا یحسبن الذین یبخرون ما آتاهم الله من فضله، از اون ما آتاهم الله هم استفاده می شود. از آیه 7 سوره مبارک حدید استفاده می شود که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین. خب چون که در همون سوره حدید آیه 10 این چین است، بما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله و لله میراث السماوات و الارض، که اینها براهین جدای از هم است. نه وجوبه دیگه، بله، منتها مخصوصی به زکات نیست که در بعضی از روایات تطبیق شده است، نه تفسیر. از اینکه وعید و عذاب الهی است معلوم شه حکم استحبابی نیست، حکم وجوبه دیگه، یعنی کسی که حق واجب را معنی میکنه. خب پس سه تا برهان تا کنون اقامه شده که کسی حق بخل ندارد. برهان چهارم این است که کسی که بخواهد بخل بورزد خیال میکند که نظام آفرینش یک جایی به مال او محتاج است و او با نپرداختنش اون حاجت را تأمین نمی کند، یک کاری از دست او ساخته است و او کوتاهی نمی کند و بدون او نظام لنگ است. این را هم قرآن کریم برهان قوام میکند به اینکه او غنی حمید است، شما نشد دیگری، با مال شما نشد با مال دیگری، خودت رو به زحمت نینداز. اون رو در پایان سوره مبارکه 47 که به نام مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است بیان میکند. میفرماد به این که ها انتم، آیه پایانی این سوره است، یعنی آیه 38، ها انتم ها اولا، این ها انتم ها اولا خیلی پربار است، یعنی یا شما همونایی هستید که من بگم انفاق کنید نمی کنید، این تعبیر رو به همراه دارد. ها انتم ها اولا، این مستمعین حاضر را تبعید می کند، دور می کند، میگه شما همونایی هستید که من گفتم و عمل نکردید. ها انتم ها اولا که تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل على نفسه، این حق واجب خود را ادا نمی کند، یعنی حقی که اگر بخواهد زنده بماند با اون حق زنده میماند اون را ادا نمی کند، قهرن تیشه به ریشه خود میزند. مثل این که کسی آب زلال در دست دارد و تشنه است و نمیخورد. خب در اینجا میگویند کسی که نمیخورد به خود آسیب میرساند. به اون میگن چرا آب نمیخوری؟ این یک تعبد محض که نیست که بگوین آب بخور و آب نخوردن حرام است، که تعبد محض باشد نظیر رمی جمره که حکمتش مشخص نباشد. نه، حکمتش مشخص است. به اون میکنه اگر آب نخوردی میمیری. در این کریمه سوره مبارکه 47 آیه 38 میفهمد من یبخل فانما یبخلو عن نفسهی، چون باید جود داشته باشد که جانش زنده بماند که عذاب نشود. خب اگر بخل ورزید علیه جان خود بخل ورزید، چرا؟ والله الغنی و انتم الفقرا. اینم برهان چهارم، ذات اقدس اله بی نیاز است، شما نیازمنده به اوید. بعد هم مبادا کسی خیال کند که خدا بی نیاز است، یعنی در جبروت و ملکوت و عوالم دیگر بی نیاز است و در نشعه ملک به اینجا محتاج است. نه، فهمود شما نشد دیگری و انت تولو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکون امثالکم. ذات اقدس اله که دست از این نظام و اداره نظام بر نمی دارد، اگر شما به حق پاسخ مثبت ندادید شما را می برد، گروه دیگری می آورد که کارشون بهتر از کار شماست، مثل شما نیست. اینم برهان چهارم. پس یک برهان از اون جهت است که خدا داد، نباید در داده خدا بخل ورزید. جهت دوم اینه که انسان نماینده و امین است، نه مالک. باید امین و وکیل حق ندارد در محدوده وکالت خود بخل ورزد. این دو. سوم این که اگر کسی بخل ورزید علیه خود بخل ورزید و خدا بی نیاز است. یه وقت انسان خیال میکرد که من اگر بخل ورزم و این مشکل به دست من حل نشود گره میماند، میگه نه این چی نشد، تو نشد دیگری. پس فقط به خودش ضرر میرساند. این سه. چهارم هم ولله میراث و سماوات و الارض. کسی که بخل میورزد برای این که بماند، فرمود نه تو و مالت به خدا منتقل میشوی. ان حتی یرس الله الارض و من علیها. رو این براهین چهارگانه قرآن این مسئله را تبیین میکند. یبین لکم الآیات یعلمکم الکتاب و الحکمه. یک حکم تعبدی محض نیست. اونگاه فرمود به این که اگر کسی این کار واجب را انجام نداد، سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه، اون چرا که به وسیله او بخل ورزیدن به اون بخل ورزیدن، این به صورت طوق عذاب در میاد. این کنایه نیست که بعضی از مفسران معنا کردن. این برابر روایتی که از امام باقر علیه السلام رسیده است. مشابه این روایت رو اهل سنت هم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن. این واقعا به صورت یک طوق عذاب در میاد. حالا یا ثعبانی است آتشی بر گردن او افروخته شده یا هرچه است، این تنها معنای کنایی نیست، کنایی نیست که بگوییم دا گردنگیر شده. در ذیل آیه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه اونجا هم گذشت که این معنای کنایی نیست که بعضی رو سفیدن بعضی رو سیاه. نه، واقعا بعضی روشون سفید است بعضی روشون سیاه. نه، ما بخلو به چیزی ره که به او بخل ورزیدن، یعنی همون مال. سیتوقون ما بخلو به دیگر، یعنی چیزی را که به او بخل ورزیدن همون به صورت طوق آتش گردنگیرشون می شود. نظیر آیه سوره توبه است که یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم. منتها مشکل درک این مطلب است که چگونه یک پولی که مراحل فراوان را پشت سر گذاشت به دست فاجر و عادل رسید، به دست عالم و جاهل رسید، به دست امین و خائن رسید، هر جای کاری با او شده است، به دست سخی رسید، سخاوتمندانه مال را بخشید، به دست بخیل رسید، بخیلانه مال را حفظ کرد. همین مال واحد در قیامت به صورت‌های گوناگونی در میاد. درک اون یه مقدار دشوار است. همین مال را در سوره توبه دارد که گداخته میکنن، به صورت فلز گداخته در میاد. اگر اسکناس است میشود کاغذ نسوز، چون جهنم اونجا، آتش اونجا با معاصی درست میشود. هرچه که با معاصی ارتباط دارد او را دیگه نمی سوزوند. لذا فرمود درخت نسوز از درون این جهنم سر بر می آورد. نها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. درختی است که با آتش آبیاری می شود اصلا. هرچه شما درخت را بیشتر آب بدید، به موقع آب بدید، به جا آب بدید، این رشد بیشتری می کند. اینجا هرچه زیر این درخت بیشتر آتش صاف و زلال باشد، این بیشتر پرورش پیدا میکنند. یه همچه شجری است، اونم به همچه ناری. اون دیگه واجب هست، مستحب نیست. که تو بحثای قبلم اشاره شد که اگر همه وجوه شرعیه را داد و یک فقیر آبرومندی که اهل سؤال نیست دیگران او را غنی میپندارند، یحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، چون او یک انسان عفیفی است روی سؤال ندارد، خیال میکنن که او یک آدم تهی‌دستی نیست. ولی این شخص غنی همه وجوه شرعیه شو داده و همسایه اوست یا معاشر اوست، بالاخره او را میشناسد که وضع مالیش بد است و نیازمند است. اگر تنها او میشناسد و دیگران نمیدانند، بر او واجب عینی است. اگر او و همسایه های دیگر میدانند، بر او و دیگران واجب کفایی است. اینجا دیگه واجب مستحب نیست. بهله یقینا میگیرد. چرا؟ مروایت عرض شد که تطبیق است نه تفسیر. اطلاق آیه هر انفاق واجب را میگیرد. اون جایی که شارع فرمود این انفاق واجب است، این شخص هم انفاق نکرده. تو اون بحثای قبلم عرض شد که این سوره مبارکه معارج این در مکه نازل شد. در مکه که این وجوه شرعیه نازل نشده بود. این وجوه شرعیه یه سلسله مسائل فقهی است که در مدینه آمده. زکات در مدینه آمده، خمس در مدینه آمده، سهم امام در مدینه آمده، این گونه از وجوه در مدینه آمده. در سوره معارج تو این بخش دارد که نمازگزاران کسانی هستند که فی اموالهم حق و معلوم و لسائل و المحروم، لسانش هم لسان تند و تهدید است. خب اگر کسی در مکه با خبر بود که کسی فقیر است، خب باید برش واجب است عیناً یا کفایتاً که او رو تأمین کند دیگر. خب این که فرمود سیطوقون ما بخلو بهی، این شبیه همون سوره مبارکه توبه است. در سوره توبه حصر از اون آیه استفاده نمی شود که فقط همین این سه قسمت بدن رو داغ میکنن، یعنی پیشانو، پهلو و پشت، این چنین نیست. اون آیه دارد که یوم توک و علیها فی نار جهنم، یوم یهما علیها فی نار جهنم فتوک و بها کی، یعنی داغ کردن. تو بیانات هست امیر در یکی از خطبه ها دارد که من اول موعظت میکنم، نصیحت میکنم، ارشاد میکنم، تهدید میکنم، تهذیب میکنم، اگر اثر نکرد اون آخر الامر دست به کی میزنم، آخر الدواء الکی. این تو نهج البلاغه است. داغ میکنم، فرمود داغ میکنم. نمونه این داغ کردن رو در باره برادرش عقیل شنیدی که رفت داغ بکند. خلاصه آخر الدواء الکی، اون شاعر بزرگوار که میگوید علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی، از همین بیان است امیر گرفته شده، نه علاج کی کنمت، علاج کی کنمت کاخر الدواء الکی. قبلا هم همین طور بود، حالا کی نمی کنن، قطع میکنن، بدتر از کی. اون وقتا بالاخره داغ میکردن، بیماری رو برطرف میکردن، حالا سخن از قطع است نه کی. این که فرمود فیکوا بها جباهم فتکوا بها جباهم جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم، این معناش این نیست که فقط همین سجا رو داغ میکنن، که تا ما بگوییم به این که این توق عذابی که به گردن آویخته شده، گردن سوز شده، این مخالف حصر اون ثلاث مواضع باشد، که نه، پیشانو، پهلو، پشت، گردن، این هم داغ میکنن. حالا تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه چند تا حدیث شریف در نهج البلاغه هست که بخشی از اونها همین مسئله قول جامعه بودن بخل را در بر دارد. در کلمات قصار حضرت شماره 378 این چنین است که البخل جامع اون لمساب العیوب و هو زمان یغاد بهی الی کل سو، همه بدی ها را بخل در بر دارد. انسان بخیل فرومایه خواهد بود به جای اینکه فروتنی داشته باشد. دست به هر مالی دراز میکند به جای اینکه منزه باشد، هر کسی را تکریم میکند به جای اینکه خودش کریم باشد. این حرف است و این یک افساری است که صاحبش را به هر بدی میبرد. در بخشای دیگر در شماره 372 کلمات قصار حضرت به جابر ابن عبدالله فرمود: یا جابر، قوام و دنیا و دین به اربعه، عالم مستعمل علمه و جاهل لا یستنکف ان یتعلم و جواد لا یبخل بمعروفه و فقیر لا یبیع آخرته به دنیا. اونگاه فرمود: و اذا بخل الغنی بمعروفه با الفقیر و آخرته به دنیا. پیدایش نظام کمونیستی در بسیار از این کشورهای اروپایی رو همین جهت بود. بعدن هم فروپاشیش دیدید. فقیر اون وقتی دین دارد که بتواند تحمل بکند. در بخشای اخلاقی صفحه شماره 195 کلمات قصار این چین آمده است: فقط مر به قذر علی مزبل هازا ما بخره به الباخلون. کنیفی را، زبالدانی را دید، حضرت عبور کرد و بود این اساری بخل مردمه، مردم رو این بخل کردن دیگر، یعنی رو مال بخل کردن که آخر این مال، آخر بخل این است. علیه حال اگر کسی فقیر بود و نتوانست خودش تأمین کند، دینداری برای او غالبا مشکل است. در شماره 126 آمده است که عجب طول البخیل یستعجل الفقر الذی منه حربه و یفوت الغنى الذی ایاه طلب. بخیل به فکر توانگری است ولی زندگی فقیرانه دارد. ای برای اینکه به فقر نیفتد همکنون به دام فقر افتاده است. مشابه و بیانی که در مستدرک نهج البلاغه است که حضرت فرمود: الناس من خوف الذل فی الذل. مهمتر از همه این بیان است که با بحث ما مربوطه. در خطبه 183 به سالمندان خطاب میکند: ایها الیفن الکبیر، یعنی شیخ مسن، الذی قد لهزه القطیر، یعنی شیبوبت و پیری او را فرا گرفت و فرو برد. فرمود: کیف انت اذا التحمت اتواق النار بعظائم الاعناق و نشبت الجوامع حتی اکلت لحوم السواعد فالله الله معشر العباد و انتم سالمون فی صحت قبل السوق و فی الفسحت قبل الزیق. بعد تا اینجا میرسد که از بخل بپرهیزید و به فکر جودتون باشید. فرمود به این که از خب چیکار بکنید؟ نشبت الجوامع انشبت المنیت و ازفارها، مشابه همین است. نشبت یعنی فرو برد، جوامع یعنی قول جامعه، جمع جامعه است. جامعه اون قولی است که دستها رو به گردن میبندد، که جمع میکند بین دست و گردن. خب یه همچه قولی، چه قولی است؟ برم اتواق نار. اذا التحمت اتواق النار بعظائم الاعناق، استخونهای گردن، و نشبت الجوامع حتی اکلت لحوم السوامع، اینقدر این قول جامعه فشار آورد که تا استخونهای گوشتای ساعد را هم برد، یعنی نه تنها گوشت کت را، نه تنها گوشت عضد را، نه تنها محدوده مرفق را، بلکه ساعد را. ساعد بین زند و مرفق است، یعنی این قسمت را هم گوشتاش خورد. فرمود: خب چی کنید؟ بالاخره فس او فی فکاک رقابکم من قبل ان تغلق، اسهروا عیونکم و ازمروا بطونکم و استعمروا اقدامکم و انفقوا اموالکم و خذوا من اجسادکم فجودوا بها علی انفسکم ولا تبخلوا بها عنها. که یه توضیحی دارد که بخواست خدا فردا باید بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.